بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مسئله هسته‌ای ایران روز سه‌شنبه در بروکسل دست صدر دستور کار جلسه وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار دارد. کاخ سفید اعلام کرد توافقنامه امنیتی میان عراق و آمریکا تا پایان ماه جاری میلادی تکمیل نمی‌شود. و پارلمان فرانسه اصلاحیه قانون اساسی این کشور را تصویب کرد. ساعت 24 یا نیمه شب است به وقت تهران و آنچه می‌شنوید مجله نیمه شب رادیو فرداست که از پراگ یعنی جایی که ما هستیم پخش می شود. با سلام، من نیما تمدن همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با شما هستم تا یک ساعت دیگر با مجموعه ای از خبر، گزارش و تحلیل و البته گزارش و گفتگوی ویژه رادیو فردا که در نیمه دوم این برنامه پخش خواهد شد. امروز که نخستین لحظات آن را پیش رو داریم، سه‌شنبه است، اول مرداد ماه 1387 خورشیدی برابر با 22 ژوئیه 2008 میلادی. امیدوارم هر جا هستید و صدای ما را در این لحظه می شنوید وضع تندرستیتان مناسب باشد. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب می کنم به مروری بر مهمترین خبرها تا این لحظه با مریم منصوری.
با سلام. متقاعد ساختن ایران به توقف غنی‌سازی اورانیوم در صدر دستور کار جلسه روز سه‌شنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار دارد. شش کشور قدرتمند جهان مشوق‌های اقتصادی و سیاسی را ارائه کردند که هدف از آن تشویق ایران به توقف غنی‌سازی اورانیوم است. کشورهای غربی بیم آن دارند که جمهوری اسلامی به طور پنهانی به تکنولوژی ساخت بمب اتم دست یابد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در سخنان روز دوشنبه خود در کنست، پارلمان اسرائیل، به ایران هشدار داد که در صورت رد بسته پیشنهادی غرب با انزوای بیشتر بین‌المللی مواجه خواهد شد.
ایران has a clear choice to make. Suspend its nuclear weapons program and accept our offer.
آقای براون گفت ایران دو گزینه در پیش رو دارد: یا برنامه ساخت سلاح اتمی را متوقف کند و پیشنهاد مذاکره با غرب را بپذیرد و یا با انزوای بیشتر از سوی تمامی کشورهای جهان مواجه شود. پیشتر در روز دوشنبه کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا نیز گفت جمهوری اسلامی برای ارائه پاسخ جدی خود به پیشنهادات جامعه جهانی دو هفته مهلت دارد و در غیر این صورت با تحریم‌های بیشتری مواجه خواهد شد. در جلسه روز سه‌شنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل اعمال تحریم‌های بیشتر علیه زیمبابوه نیز بررسی خواهد شد. همچنین تونی بلر فرستاده ویژه کمیته چهارجانبه خاورمیانه درباره وضعیت اقتصادی مناطق فلسطینی گزارش خواهد داد. کاخ سفید اعلام کرد آمریکا و عراق احتمالاً موفق نخواهند شد که تا پایان ماه ژوئیه 10 روز دیگر توافقنامه بلند مدت امنیتی عراق را تکمیل کنند. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید ضمن اعلام این خبر گفت تکمیل این توافقنامه چند روز بیشتر از موعد مقرر زمان می‌برد. پیشتر خانم پرینو گفته بود توافق بلند مدت امنیتی عراق از جمله شامل تعیین تاریخ تحویل عملیات تامین امنیت تمامی استان‌های عراق به مسئولان این کشور خواهد بود. همزمان علی دباغ یک سخنگوی دولت عراق گفت دولت این کشور امیدوار است که سربازان خارجی در سال 2010 از عراق خارج شوند. سناتورها و نمایندگان مجلس فرانسه در جلسه ویژه روز دوشنبه خود اصلاحیه قانون اساسی فرانسه را تصویب کردند. تصویب اصلاحیه قانون اساسی فرانسه پیروزی بزرگی برای نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه محسوب می شود. این اصلاحیه باعث تقویت قوه مقننه می شود و دوره ریاست جمهوری فرانسه را به 2 دوره 5 ساله محدود می کند. این اصلاحیه همچنین دولت را ملزم می کند که هر زمان کشور جدیدی خواستار پیوستن به اتحادیه اروپا بود، این مسئله در فرانسه به همه پرسی عمومی گذاشته شود. شیو شانکار منون وزیر خارجه هند روند صلح این کشور با پاکستان را روندی تحت فشار توصیف کرد. او همچنین از موضع‌گیری حامد کرزایی رئیس جمهور افغانستان پشتیبانی کرد که پیشتر عناصری از پاکستان را به دست داشتن در بمب‌گذاری در مقابل سفارت هند در کابل متهم کرده بود. وزیر خارجه هند این سخنان را پس از دیدار با سلمان بشیر همتای پاکستانیش در دهلی نو ایراد کرد. این دیدار بخشی از روند صلح میان دو طرف است که در سال 2004 میان این دو کشور مسلح به سلاح هسته‌ای آغاز شده است. وزیر خارجه پاکستان روز دوشنبه در کنفرانس خبری جداگانه‌ای در دهلی نو اظهارات آقای منون درباره روند صلح میان دو کشور را رد کرد و هر گونه دخالت پاکستان را در بمب‌گذاری سفارت هند در کابل به شدت تکذیب کرد. آقای بشیر گفت پاکستان و هند باید از به گفته او مسابقه اتهامزنی پرهیز کنند. بمب‌گذاری انتحاری دو هفته پیش در محوطه خارجی سفارت هند در کابل ده ها کشته بر جای گذاشت و از جمله رایزن نظامی هند در این حمله کشته شد.
با سپاس مریم منظوری بود با نگاهی به عناوین چند خبر مهم تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این مجله خبری نیمه شب می شنوید. دو روز پس از مذاکرات اتمی ایران با غربی‌ها در ژنو، وزیر خارجه آمریکا در سفرش به خاورمیانه خواستار پاسخ قطعی تهران به بسته پیشنهادی 5 به علاوه 1 شد. برای نخستین بار یکی از افراد مرتبط با رئیس شبکه تروریستی القاعده محاکمه شد. درخواست از سازمان ملل متحد برای تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران و ادامه بی‌خبری از وضعیت دانشجویان بازداشت شده در تبریز. گزارش‌های دیگری هم داریم، پس با ما همراه بمانید. همونطور که در خبرها شنیدیم، کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت ایران در حال وقت کشی است و باید هرچه زودتر پاسخ جدیش به طرفهای گفتگو بر سر برنامه‌های اتمی را بدهد یا با تحریم‌های بیشتری مواجه شود. ایران کمتر از دو هفته دیگر فرصت دارد تا پاسخ خود را به بسته مشوق‌های گروه 5 به علاوه 1 ارائه دهد. بسته‌ای که حدود 40 روز پیش در تهران از سوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خاویر سولانا به مقامات جمهوری اسلامی تحویل داده شد، اما هنوز ایران پاسخی دقیق به آن نداده است. حتی در نشست روز شنبه ژنو هم کشورهای غربی پاسخی نگرفتند. توماج تاهباز.
بعد از یک گفتگوی مطبوعاتی پر از پاسخهای کلی به پرسشهای کلیدی، یعنی دو روز پیش بعد از آنکه سعید جلیلی و خاویر سولانا نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا به گفتگوهای خود خاتمه دادند و در میان خبرنگاران ظاهر شدند، به نظر میرسد ابهامها همچنان رو به فزونی است. ابهامها رو به فزونی است نه فقط چون پاسخها کلی بودند، بلکه چون واکنشها نیز در تناقض با یکدیگرند. سعید جلیلی نماینده ایران در گفتگوهای ژنو امروز گفت در مذاکرات موضوع تعلیق غنی‌سازی مطرح نشده است.
در برابر پیشنهاد اونها و نان پیپری که ارائه کرده بودند، ما نیز با ابتکار عمل پیشنهاد خودمون رو ارائه کردیم که این برای اونها قابل توجه بود، مورد استقبال واقع شد.
در همین زمان کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفته است ایران تنها دو هفته فرصت دارد تا به پیشنهاد 5 به علاوه 1 پاسخ قطعی دهد یا در غیر این صورت با تحریم‌های بیشتری مواجه می‌شود. خواست اصلی 5 به علاوه 1 قبل از هر چیز تعلیق غنی‌سازی اورانیوم است، چرا که غنی‌سازی می‌تواند به ساختن بمب اتمی کمک کند. البته ایران می‌گوید برنامه‌هایش تنها اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کنند. کاندولیزا رایس می‌گوید ایران وقت‌کشی می‌کند و باید هرچه سریع‌تر پاسخ قطعی بدهد. البته در گفته‌های کاندولیزا رایس باید به این نکته هم اشاره کرد که او از به وجود آمدن نیروی جدیدی در فرایند دیپلماسی گفته است. آیا ایران در این دو هفته با پاسخ‌هایی که 6 کشور طرف گفتگو منتظرانند باز خواهد گشت؟ پل اینگرام، مدیر انجمن آمریکایی بریتانیایی اطلاعات امنیتی:
من فکر می‌کنم همیشه این احتمال وجود دارد. شواهدی هم در این مورد وجود دارد. ایران به هر حال تمایلش را برای گفتگو نشان داده است. ظاهراً پیام‌هایی هم فرستاده است که ممکن است تعلیق غنی‌سازی را در مقابل تعلیق تحریم‌ها بپذیرد. ولی من فکر نمی‌کنم تا زمانی که مذاکرات رسمی و اصلی را با غرب آغاز کند تعلیق را بپذیرد، ولی فکر می‌کنم اگر طرف‌ها گفتگو کنند راه حلی پیدا خواهند کرد.
رسانه‌های غربی عمدتاً در توصیف مذاکرات ژنو از استفاده از واژگان بسیار و خیلی اجتناب کردند. عمدتاً نوشتند که مذاکرات با پیشرفت قابل توجهی روبرو نبوده است. در این صورت اگر ایران بعد از دو هفته با پاسخی بازگردد که قانع کننده نباشد، یعنی احتمالاً تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را در هیچ شرایطی نپذیرد، آن موقع چه می‌شود؟ پول اینگرام، مدیر انجمن آمریکایی بریتانیای اطلاعات امنیتی.
در آن صورت فکر می‌کنم جامعه بین الملل و حتی چین و روسیه هم با گسترش تحریم‌ها موافقت کنند. احتمالاً بلافاصله آمریکا و اروپا واکنش نشان خواهند داد و فکر می‌کنم یک قطعنامه جدید هم سریعاً در شورای امنیت تصویب شود. و البته صحبت‌ها در مورد یک واکنش احتمالی نظامی از طرف آمریکا و اسرائیل نیز بیشتر خواهد شد.
تحریم‌هایی که از آن صحبت می‌شود، برخی از تحلیلگران حتی گفتند ممکن است از فرآورده‌های سوختی تا صنعت بیمه را هم در بر گیرد. اما به هر حال مذاکرات هنوز با بنبست هم روبرو نشده است، چرا که جمهوری اسلامی دو هفته دیگر فرصت دارد و خاویر سولانا نیز امیدوار است که بعد از این دو هفته مذاکرات از سر گرفته شوند.
در ارتباط با موضوع نشست اتمی ایران در روز شنبه در شهر ژنو، ساعتی پیش در گفتگوی با عباس میلانی استاد دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا از او پرسیدم دیپلمات‌های جمهوری اسلامی چرا اساساً در جلسه حاضر شدند که نتیجه آن در سطح رسانه‌ها بی حاصل و بن‌بست توصیف شد. عباس میلانی:
جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه متحدینش رو به خصوص چین و روسیه رو کماکان طرفدار خودش نگه داره و از اونها استفاده بکنه برای اینکه جلوی محاصره شدیدتر رو بگیره، احتیاج داره که انعطاف هم نشون بده، ولی کماکان حرف خودش رو بزنه یا اصلا حرفی نزنه. چون که از این جلسه برمیاد اصولا نماینده ایران حرفی اساسا نزده. فکر میکنم چند تا تفاوت خیلی مهم هست بین دیپلماسی ایران و بقیه دنیا، به خصوص کشورهای دموکراتیک. یکی این که در ایران دیپلمات‌ها و اصولا سیاستگزاران مسئولیتی ندارن در مقابل شکست‌هاشون. یعنی وقتی سیاستی به غلط اجرا میکنن یا انتخاب میکنن، وقتی که ایران بهای اون سیاست غلط رو میده، هیچ کسی از مسئولین مسئولیتی نمیپذیره و بهایی نمیپردازه. مثلا قضیه گروگانگیری رو نگاه بکنید، اونقدر گروگانها رو نگه داشتن که در بدترین شرایط قراردادی امضا کردن که واقعا شبیه به ترکمنچای بود. جنگ ایران و عراق دوباره همینطور. چه کسانی بودن که تصمیم گرفتن جنگ رو از 82 تا 88 ادامه بدن؟ هیچ کسی بهایی برای این نپرداخت. یه بچه دیگر همین قضیه این است که نظام استبدادی است، میتونه حرفش رو عوض بکنه. یه روز غنی‌سازی خط قرمز، فردا میشه خط سبز، چراغ سبز، چراغ قرمز. و اگه تاریخ همین مذاکرات رو نگاه بکنید، اتفاقات شبیه به همین افتاده. وقتی که یک سیاستی چند ماه اعلام شد غیر قابل قبول برای جمهوری اسلامی، یه دفعه رهبر تصمیم گرفت که قابل قبول شده و یک شبه در فضایی که واقعا یادآور فضای رمان 1984 هست، اون چیزی که غیر قابل قبول بود دیروز قابل قبول میشه.
مشروع گفتگوی ما با دکتر عباس میلانی را در بخش‌های خبری بعدی رادیو فردا خواهید شنید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روز دوشنبه راننده اسامه بن لادن، رهبر شبکه تروریستی القاعده که از چند سال پیش در پایگاه گوانتانامو نگهداری می شود، در یک دادگاه نظامی محاکمه شد. سالم احمد همدان که تابعیت یمن را دارد، در این دادگاه گفت که او بیگناه است. نادر وکیلی همکار ما در واشنگتن و گزارشی در این باره.
محاکمه سالم احمد همدان، راننده پیشین اسامه بن لادن، امروز در پایگاه دریایی آمریکا در گوانتانامو کوبا آغاز شد. این نخستین محاکمه نظامی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم است. احمد همدان، شهروند یمن، در ماه نوامبر سال 2001 در افغانستان و پس از حمله آمریکا به آن کشور دستگیر شد. دادستان‌های نظامی دادگاه می‌گویند به هنگام دستگیری، احمد همدان دارای دو موشک زمین به هوا در اتومبیل خود و عازم میدان جنگ بوده است. در حالی که وکلای مدافع آقای همدان می‌گویند موکلشان در حال بازگشت از سفری بود تا زنان و کودکان منطقه درگیری را به پاکستان منتقل نماید. احمد همدان همچنین با اتهاماتی مثل اقدام به توطئه و تهیه اسلحه برای القاعده روبروست که در صورت محکومیت وی به حبس ابد محکوم خواهد شد. کیف آلرد، قاضی دادگاه نظامی، در ابتدای شروع روند محاکمه به هیئت منصفه که همگی از افسران نظامی اند گفت کمیسیون قضایی که برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شده است باید با قاطعیت تصمیم بگیرد که آیا متهم بر اساس شواهد و ادله موجود در دادگاه و بر اساس دستوراتی که از سوی من صادر می شود گناهکار و یا بیگناه است. قاضی این دادگاه خطاب به هیئت منصفه گفت همه شما باید در کمال بی‌طرفی تمام شواهد را در نظر بگیرید. این نخستین محاکمه جنجال برانگیز جنایات جنگی پس از حادثه 11 سپتامبر است که ایالات متحده آمریکا برای زندانی کردن مظنونان به همکاری با القاعده از پایگاه دریایی خود در کوبا استفاده کرده است. حادثه‌ای که نزدیک به 7 سال از آن می‌گذرد. دادستان‌های نظامی دادگاه می‌گویند همدان که 30 چند ساله است به افراد بلندپایه القاعده نزدیک بوده و به هنگام دستگیری عازم میدان نبرد نیز بوده است. وکلای همدان در برابر این اتهامات می‌گویند موکلشان بیگناه است و نه تنها نامبرد عضو القاعده نیست، بلکه وی صرفاً راننده‌ای بوده که در ازای خدمات خود حقوق دریافت می‌کرده است.
مجله نیمه شب را با گزارشی در ارتباط با ایران پی می‌گیریم. سازمان گزارشگران بدون مرز که از حقوق خبرنگاران در سراسر جهان دفاع می‌کند، با ارسال نامه‌ای به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواهان تعیین گزارشگر ویژه‌ای برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران شد. حسین قویمی از رادیو فردا با جزئیات بیشتر.
گزارشگران بدون مرز در نامه خود به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر با اشاره به محکومیت جمهوری اسلامی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در 25 آذر ماه سال 1386 نوشته است که به دنبال این محکومیت مجمع عمومی دبیر کل سازمان ملل را مأمور تهیه گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران کرد. گزارشگران بدون مرز در این نامه تاکید کرده است که از تاریخ ابراز نگرانی سازمان ملل از نقض حقوق بشر در ایران، وضعیت آزادی مطبوعات و بیان در جمهوری اسلامی وخیم‌تر شده است و می‌افزاید طی 6 ماه گذشته بیش از 20 نشریه توقیف شده است. 13 روزنامه‌نگار و وبنگار در دادگاه‌های غیرعلنی ناعادلانه و با محروم شدن از حقوق اولیه خود به احکامی از 6 تا 11 سال زندان محکوم شدند. رضا معینی سرپرست بخش فارسی گزارشگران بدون مرز در گفتگو با رادیو فردا درباره تأثیر تعیین شدن گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران چنین میگوید:
ناظر سازمان ملل ناظر بر اجرا و پیشبرد تعهدات بین المللی یک کشور خواهد بود و در این رابطه عملا مسئله حقوق بشر تر میشه و گزارشدهی ایشون مهمه. ممکنه به نظر بیاد که تأثیر فوری آنچنانی ندارد، اما از آنجایی که ایران عضو سازمان ملل متحد است، سازمان ملل متحد بنابر ابراز نگرانی که در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران کرده است، میبایست در این رابطه اقدامات لازم به وجود.
در بخش دیگری از نامه گزارشگران بدون مرز به کمیساریای عالی حقوق بشر آمده است همکنون جمهوری اسلامی ایران با 7 روزنامه‌نگار زندانی بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در خاورمیانه است. گزارشگران بدون مرز در نامه خود از وضعیت 2 روزنامه‌نگار کرد، عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار که به مرگ محکوم شدند ابراز نگرانی کرده است. رضا معینی از گزارشگران بدون مرز نتیجه تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل در کشورهای دیگر را مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید
آنجایی که برخی از کشورها می‌توانند با فریب خبرسازی، با حتی ما در جاهایی شنیدیم اعمال نفوذ در برخی و بدبستان‌های در برخی دیگر از جاها در این رابطه موثر باشند، وجود یک گزارشگر ویژه مثل بقیه کشورهایی که بوده تأثیر ویژه داشته. از اونجایی که این حسابرسی، این گزارشدهی دائمه، هم کشور مربوطه مسئولیت پذیر خواهد شد و هم دیگر کشورها در قبال این گزارش منظم و مستمر میتونن موضع‌گیری مشخص‌تری بکنن. از زاویه دیگرش من فکر میکنم تا زمانی که یک کشوری که تعهدات بین المللی خودشو زیر پا میذاره، باید از طریق سازمان ملل بنابر وظایف و بنابر منشور سازمان ملل تحت کنترل قرار بگیره.
در نامه گزارشگران بدون مرز بر مسئولیت از مجازات عاملان خشونت و مرگ روزنامه‌نگاران نیز تاکید شده و با اشاره به قتل‌های سیاسی روزنامه‌نگاران و نویسندگان پیروز دوانی، مجید شریف، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در سالهای 1377 و 1379 و همچنین قتل زهرا کاظمی در تابستان سال 1382 و کشته شدن آیفر سورچه، روزنامه نگار شهروند ترکیه در سال 1385 در ایران، خواهان پیگیری گزارشگران سازمان ملل در باره این قتل‌ها شده است.
درخواست سازمان گزارشگران بدون مرز از سازمان ملل متحد برای تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران. گزارشی بود در این باره از حسین قویمی. اما در سوی دیگر ایران، 4 روز پس از بازداشت چند دانشجو در شهر تبریز، همچنان خبری از سرنوشت آنها در دست نیست و فعالان مدافع حقوق بشر نگرانند که این افراد با بدرفتاری نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در استان آذربایجان شرقی مواجه باشند. برادر یکی از دستگیر شدگان هم پس از مراجعه به زندان تبریز برای پیگیری وضعیت برادرش بازداشت شده است. ساعتی پیش در گفتگویی که با حسن رحیمی فعال حقوق بشر در تهران داشتم، از او درباره افراد بازداشت شده در تبریز پرسیدم.
سجاد رادمر، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، عضو سابق شورای انجمن اسلامی دانشکده فنی، به همراه آقای فراز زهداب و آیدین خواجه‌ای زمانی که داشتن جلسه دفاعی پایان‌نامه آقای رادمر رو ترک می‌کردن، در مقابل درب دانشگاه تبریز توسط ماموران امنیتی دستگیر میشن و به مکان نامعلومی منتقل میشن و تا این لحظه هم هیچ خبری به دست نیومده.
خب این افرادی که گفتید چند نفر بودن؟
3 نفر دانشجویان دانشگاه تبریز هستند. بعد از اون آقای مهندس حاتمی که از دوستان نزدیک این 3 نفر بوده، ماموران ایشون رو هم دستگیر میکنن و بعد به منزل این افراد میرن و مورد جستجو قرار میدن. مدرک خاصی هم پیدا نمیکنن. دیروز صبح هم برادر آقای حاتمی، شاهرخ حاتمی که ایشون نیز دانشجوی دندانپزشکی در ترکیه میباشن، منزل شخصی خودشون توسط ماموران دستگیر شدن و از محل ایشون هم اطلاع دقیقی در دست نیست.
تا به حال اتهام این افراد چی گفته شده؟ خانواده های این افراد حتما نگران هستن و حتما مراجعه کردن به نهادهای انتظامی قضایی در تبریز. چه جوابی گرفتن؟
تا کنون مراجعه خانواده این افراد به زندان تبریز و اداره اطلاعات تبریز نتیجه ای نداشته. تنها به اینا گفته شده که بعد از چند روز احتمالا خبر مشخصی در این رابطه به خانواده ها اعلام میشه. البته گفته شد که آقای رادمر تماس تلفنی کوتاهی با خانواده خودشون داشتن و اعلام کردن که به لباس شدیدا نیاز دارن.
شما که این افراد رو میشناسید، سابقه این افراد نشان از چی میده؟ فکر میکنید که به چه دلیلی احتمالا اینها بازداشت شده باشن؟
5 بازداشت شده کاملا از فعالیت‌های مدنی استفاده کردن در فعالیت‌های خودشون و به هیچ عنوان شیوه‌های غیر مدنی رو در پیش نگرفتن. سجاد رادمر یکی از اعضای انجمن ادبی سهند بوده و همچنین مدیر مسئول و سردبیری چند نشریه دانشجویی رو هم در این دانشگاه به عهده داشتن. ظاهرا این دستگیری دلیل اصلیش تحصن 22 اردیبهشت ماه آقای رادمر هست که ایشون در اعتراض به کارشکنی مسئولان دانشگاه تبریز در عدم برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه ایشون دست به تحصن زدند و این تحصن با همراهی تعداد زیادی از دانشجویان به خاتمه رسید. جلسه پایان‌نامه ایشون چندین بار توسط مسئولان دانشگاه لغو شده بود و آقای رابه ناگزیر شدند که دست به تحصن و اعتصاب غذا در مسجد دانشگاه بزنند. آقایان آیدین خواجه‌ای و فراز زهداب نیست که از دانشجویان رشته حقوق و عضو انجمن اسلامی دانشکده علوم انسانی هستند، آقای رادمر رو در این تحصن همراهی کرده بودند و همچنین این 2 نفر در تحصن خرداد 86 به 2 ترم تعلیق از تحصیل نیز محکوم شدند. مهندس داریوش حاتمی نیز فعالیت خاصی نداشته. ایشون افسر وظیفه ارتش هستند. قبل از ایشون هم آقای اسکر اکبرزاده که ایشون نیز از دانشجویان خفیه طلب دانشگاه پیام نور هستند، در تاریخ 20 خرداد دستگیر شدند که این چندی قبل به قید وثیقه از زندان آزاد شد. ولی در حال حاضر همچنین آقای حمید والایی از اعضای مجمع دانشگاهیان آذربایجانی که وی نیز 25 تیر ماه وقتی که در ستاد خبری اطلاعات شهر تبریز حاضر میشن بازداشت شدند.
شما موقعی که داشتید اسم این دانشجوها رو میوردید از یکی از اون افراد به عنوان فعال هویت طلب نام بردید برای تمام این دانشجویانی که اخیراً هم بازداشت شدن، آیا این عنوانی هست که میشه به اونها هم اطلاق کرد؟
همه این دانشجویان به نوعی در ارتباط با خواسته های هویت طلبانه دستگیر و بازداشت شدند و فعالیت های این تعداد نیز بیشتر در راستای احقاق حقوق انسانی مردم آذربایجان بوده. و
ببخشید این عنوان فعالیت هویت طلبانه یا هویت طلبی به چه معنا هست؟
در حال حاضر فعالین هویت طلب به کسانی اطلاق میشه که در راه احقاق حقوق مردم آذربایجان در حال فعالیت هستند. خواسته اینها به رسمیت شناخته شدن زبان ترکی در مناطق ترک نشین هست و رفع تبعیضات زبانی و فرهنگی و همچنین رفع تبعیضات اقتصادی در منطقه آذربایجان. ولیکن متاسفانه حتی از ظرفیت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین اون چه در منشورهای بین‌المللی حقوق بشر نیز موجود هست، دولت از اونها استفاده نمی‌کنه و متأسفانه در مناطق غیر پارس نشین شاهد تبعیض‌های مختلفی هستیم و به تبع دانشجویان این مناطق در راستای احقاق حقوق قومی خودشون تلاش می‌کنند، به ناشار هزینه‌هایی رو هم پرداخت می‌کنند.
و آیا این درست هست که عنوان فعالیت‌های هویت طلبانه داشتن به عنوان فعالیت‌های تجزیه طلبی تلقی میشه؟
ببینید ممکن هست در بین این افراد کسانی هم باشن که ادعای استقلال آذربایجان را داشته باشن، ولی من به قطعی یقین میتونم بگم که بیشتر این افراد حداقل در فعالیت‌های خودشون اینطوری نشون دادن که قائل به قانون اساسی جمهوری اسلامی هستن و منشورهای بین‌المللی حقوق بشر و خواستار رفع تبعیضات موجود در آذربایجان هستن. در فعالیت‌های این افراد به هیچ عنوان فعالیت‌های تجزیه طلبانه دیده نمیشه، مگر در مواردی بسیار خاص که اگر بوده هم این توسط نیروهای امنیتی دستگیر و بازداشت شدن. ولی در بین همین افرادی که در چند روز اخیر دستگیر شدن فعالیت‌های تجزیه طلبانه به هیچ عنوان مشاهده نمیشه.
ادامه بیخبری از وضعیت دانشجویان بازداشت شده در تبریز گفتگویی بود با یکی از فعالان مدافع حقوق بشر در تهران در ارتباط با وضعیت این دانشجویان.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
انجمن بین المللی خبرنگاران افغانستان با صدور بیانیه‌ای به ممنوعیت پخش برنامه‌های تلویزیونی افغانستان از سوی مقام‌های پاکستان اعتراض کرده است. جزئیات بیشتر را درباره این ماجرا از علی جویباری گزارشگر ما در کابل میشنویم.
حدود دو هفته قبل رسانه‌های پاکستانی از توقف نشرات شبکه‌های تلویزیونی افغان در پاکستان خبر داده بودند. این اقدام دولت پاکستان پس از آن صورت گرفت که روابط دیپلماتیک دو کشور افغانستان و پاکستان با چالش‌های متعدد روبرو شده و رو به تیرگی گرایید. رئیس اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان امروز در کابل گفت که این عمل دولت پاکستان خلاف آزادی بیان بوده است. دکتر عصمت اللهی رئیس اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان گفت که پاکستان تحمل رشد سریع رسانه‌های افغان را ندارد.
دولت پاکستان می‌ترسند که نشرات افغانستان در افکار عمومی پاکستانی‌ها تأثیر دارد. حقایق نمی‌خواهد دولت پاکستان مردم قبایل بشنوه و مردم پاکستان بنابراین رایش نمی‌ست که این تلویزیون‌ها را ببندند.
دولت پاکستان نشرات شبکه‌های تلویزیونی آریانا، لمر، طلوع و تلویزیون دولتی افغان را در سراسر این کشور به ویژه ایالت سرحد ممنوع کرده است. وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان نیز خواستار آزادی نشرات تلویزیون‌های افغانی در پاکستان شده است. نجیب الله منلای مشاور این وزارت بدین باور است که دولت پاکستان تلویزیون‌های افغانی را به عنوان منبع آگاهی‌دهی از اوضاع افغانستان می‌داند و با این اقدام می‌خواهد شهروندان خود را از دسترسی به اطلاعات درست درباره اوضاع افغانستان محروم سازد.
این اقدام مقامات پاکستانی از چند نگاه قابل ازیست که آدم سرش مکس کنه. یکی که پاکستان می‌خواد با وضع محدودیت‌ها بر رسانه‌های افغان یک پل رابط بین افغانستان و مردم پاکستان قطع کنند. مسئله دومی است که پاکستان داد از دموکراسی و از آزادی میزنه در حالی که فعالیت رسانه‌ها را محدود می‌سازه. اینکه پاکستان همچکار را میکنه شاید هم یکی از دلایلش باشه که اونا نمیتونن تحمل کنن که در افغانستان ما هم چه یک آزادی بیان داشته باشیم.
این دومین بار است که دولت پاکستان نشرات تلویزیون های افغانی را در آن کشور ممنوع کرده است. ممنوعیت رسانه های افغانی بار اول در سال گذشته انجام شد که پس از فشارهای مختلف اسلام آباد مجبور به عقب نشینی از موضعش گردید. علی جیبری، رادیو فردا، کابل.
این ایمیل رادیو فرداست. info@radiofarda.com. اما غیر از آدرس ایمیل ما، شما همچنین می توانید به ما اسمس یا پیامک بزنید به شماره 00420-603-8741-50 00420-603-8741-50. تا لحظاتی دیگر نیمه دوم مجله نیمه شب را پی می گیریم که در آن شنونده گزارش و گفتگوی ویژه رادیو فردا خواهید بود.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز سه‌شنبه است به وقت تهران و البته سایر نقاط ایران. به نیمه دوم مجله نیمه شب خوش آمدید اگر که از ابتدا با ما همراه بودید، و اگر از همکنون به ما پیوسته اید به شما سلام میگوییم. پیش از آن که ادامه این مجله رو پی بگیریم، بار دیگر نگاهی به سرخط چند خبر با مریم منظوری.
با سلام. مسئله هسته‌ای ایران روز سه‌شنبه در بروکسل در صدر دستور کار جلسه وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار دارد. آقای براون، گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا در سخنان روز دوشنبه خود در پارلمان اسرائیل به ایران هشدار داد که در صورت رد بسته پیشنهادی غرب با انزوای بیشتر بین‌المللی مواجه خواهد شد. همچنین پیشتر در روز دوشنبه کاندلیسا رایس وزیر خارجه آمریکا نیز گفت جمهوری اسلامی برای ارائه پاسخ جدی خود به پیشنهادهای جامعه جهانی 2 هفته مهلت دارد و در غیر این صورت با تحریم‌های بیشتری مواجه خواهد شد. کاخ سفید گفت توافقنامه امنیتی میان عراق و آمریکا تا پایان ماه جاری میلادی تکمیل نمی شود و پارلمان فرانسه اصلاحیه قانون اساسی این کشور را تصویب کرد.
و در اینجا فریبرز غریب با چند خبر ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران طی یک دیدار تدارکاتی روز 30 مرداد ماه جاری به مصاف تیم ملی فوتبال ازبکستان می رود. به گزارش خبرگزاری ها تیم ایران قرار بود روز 30 مرداد در امارات با تیم ملی فوتبال مصر مسابقه بدهد، اما به دلیل انصراف مصری ها این دیدار برگزار نخواهد شد. طبق اعلام فدراسیون فوتبال ایران، تیم ملی ازبکستان جایگزین تیم مصر در دیدار تدارکاتی روز 30 مرداد ماه شد. تیم ملی فوتبال ایران بعد از برگزاری یک اردوی 11 روزه در مالاگای اسپانیا، روز دوشنبه راهی شهر پراگ در جمهوری چک شد تا 2 بازی تدارکاتی را با تیم‌های باشگاهی چک برگزار کند. تیم والیبال پیکان تهران با شکست حریف ژاپنی‌اش به دیدار فینال مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا راه یافت. در مرحله نیمه پایانی 19مین دوره رقابت‌های آسیایی که در قزاقستان در جریان است، عصر دوشنبه تیم والیبال پیکان تهران در 3 گیم پی‌درپی تیم سانتوری ژاپن را شکست داد و به بازی نهایی راه یافت. در بازی دیگر مرحله نیمه پایانی تیم آلماتی قزاقستان 3-2 النصر امارات را مغلوب کرد. بدین ترتیب تیم پیکان روز سه‌شنبه در بازی فینال به مصاف تیم میزبان یعنی آلماتی قزاقستان خواهد رفت. تیم ملی بسکتبال ایران روز سه‌شنبه بعد از برگزاری آخرین بازی تدارکاتیش در آمریکا راهی تهران می‌شود. تیم بسکتبال ایران که برای انجام چند بازی تدارکاتی در آمریکا به سر می‌برد، بامداد سه‌شنبه در آخرین دیدارش در سالت لیک سیتی به مصاف تیم یوتا جاز می‌رود. تیم بسکتبال ایران که در حال آمادگی برای بازی‌های المپیک پکن است، روز سه‌شنبه بعد از مسابقه با تیم یوتا جاز آمریکا را به مقصد تهران ترک خواهد کرد. و تیم‌های آلمان، مجارستان، ایتالیا و جمهوری چک به دور نیمه پایانی رقابت‌های فوتبال زیر 19 ساله‌های اروپا صعود کردند. در آخرین دور از مرحله گروهی این مسابقات که با شرکت 8 تیم در جمهوری چک در جریان است، در گروه اول آلمان 2-1 مجارستان را برد و اسپانیا با 4 گل بلغارستان را شکست داد. در گروه دوم ایتالیا 4-3 از صدر جمهوری چک گذشت و انگلیس 3-0 یونان را از پیش رو برداشت. بدین ترتیب دور نیمه پایانی مسابقات فوتبال جوانان اروپا را روز چهارشنبه آلمان با جمهوری چک و ایتالیا با مجارستان برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در اینجا نوبت میرسد به گفتگوی ویژه رادیو فردا که این هفته آن را شهران طبری تهیه کرده است.
پس از بی‌نتیجه ماندن نشست ژنو و عدم پاسخ صریح به بسته پیشنهادی کشورهای 5 به علاوه 1، بار دیگر جامعه جهانی به ایران هشدار داد که تنها دو گزینه پیش رو دارد: یا غنی‌سازی اورانیوم را کنار بگذارد و یا با رویارویی یا به عبارت دیگر حمله نظامی مواجه شود. ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه‌نگار و خبرنگار اصلاح طلب در ایران، اخیراً در یک سخنرانی در لندن تحت عنوان ایران، جنگ و رسانه‌ها، با اشاره به نقشه گربه شکل ایران به رسانه‌ها و جامعه جهانی توصیه‌ای کرد که با استقبال عموم روبرو شد.
از قرار دادن ایران در بن‌بست‌های شکننده پرهیز کنید. ایران رو به سمت بن‌بست‌ها و انتخاب‌های دشوار نبرید. یک افسانه وجود داره در ایران، خوبه بهتون بگم. میگن گربه ایران رو توی کنج زاویه محاصرش نکنید، چون ویژگی ببرستانیش گل میکنه و پرخاش میکنه بهتون. گربه ایرانی را ناز کنید، لوس کنید، گربه رقصانی هم میکنه براتون.
در مدت کوتاهی که ماشاءالله شمس البایزین در لندن اقامت دارد، از او خواستم با توجه به نظراتی که در این سفر ابراز کرد، میهمان گفتگوی ویژه رادیو فردا باشد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو؟
هلو؟
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای شمس الواعظین، در صحبتی که پس از سخنرانیتون در دانشگاه لندن با رادیو فردا داشتید، بحران هسته‌ای ایران رو خطرناکترین بحران سه دهه اخیر جمهوری اسلامی خوندید و گفتین مقامات ایران باید این بحران رو هرچه زودتر حل کنن. از سوی دیگه اما در صحبتتون گفتید که تمایل مردم ایران اینه که رهبران سیاسیشون درهای داخلی رو به سوی نسیم‌های آزادی و دموکراسی بکشاید. فکر نمی‌کنید که در واقع نگرانی از باز شدن درهای آزادی و دموکراسی باعث شده که جمهوری اسلامی بخواد دشمن خارجی داشته باشه و بقای خودش رو در ادامه بحران ببینه؟
اگر رهبران ایران فاصله خود و مسافت خودشون رو با بدنه اجتماعی به ویژه طبقه برگزیده نزدیک بکنن، همبستگی ملی قوی ترین عاملی است که در برابر هر تهدید خارجی میتونه پایداری کنه و مقاومت بکنه. اشکال نگاه حکومت به بدنه اجتماعی ایران این است که تمایلی به تحقق آرمانهایی که مردم به خاطر او انقلاب کردن اصلا. آزادی یکی از محورها و شعارهای تگانه مردم ایران بوده در انقلاب 1357. بنابراین نزدیک شدن دولت به این شعارها و هموار کردن بیس های اجتماعی برای تحقق این شعار میتونه رابطه اونها رو با مردم نزدیک بکنه و در نتیجه بدنه اجتماعی خود به سپری برای دفاع از حکومت و نظام مورد علاقهشون تبدیل خواهند شد. در غیر این صورت مردم عامل حکومت رو و نظام سیاسی رو در مرحله نخست رقیب خودش و در مرحله بعدی دشمن تلقی خواهد کرد و تا اونجایی که در قدرتش تلاش میکنه دولت خودش رو تضعیف بکنه. بنابراین راه آشتی دولت و ملت برای پر کردن این شکافی که بهش اشاره میکنید و عدم ارجاع هر تلاش آزادی خواهانه در ایران به عنصر خارجی یا دخالت عنصر خارجی به نظر میرسه که دیگه از برنامه های دولت خارج خواهد شد، چرا که دولت با ملت خویشاوند خواهد شد، رابطه تنگ و تنگی برقرار خواهد کرد و در نتیجه عامل خارجی حتی اگر وجود داشته باشه چندان تأثیری در اوضاع ایران نخواهد گذاشت.
شنونده ی گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
به طبقه یا قشر فرهیخته روشنفکر در ایران اشاره کردید. یک تئوری این هستش که خب در طول تاریخ ایران این قشر نظرساز بودند، یعنی اون چی که اونها فکر میکردن درسته نشت میکرد به داخل جامعه و مردم رون حساب میکردن، ولی در یکی دو دهه اخیر بعد از انقلاب مرتب ما میشنویم که جمعیت ایران جمعیت جوانی است. فکر میکنید آیا یک تحولی در کسانی که نظرساز هستند در ایران به وجود اومده و این قشر جوان نظرش نظر جامعه میتونه بشه؟
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید، یعنی این شاه بیت این بحث به اصطلاح گروه های مرجع در ایران یا طبقه الیته. الان به دلیل افزایش به سراست آموزش مردم و توقعات و انتظارات مردم و از طرف دیگه تغییر سبک ها و مدل های زندگی مردم به سمت مدرنیزاسیون، گروه های مرجع اجتماعی، گروه های خارج از عشیره و خاندان و ایل و قبیله شده و تبدیل شده به یک نهاد پایدار در جامعه. منتشاد راز عدم رابطه پایدار و مسالمت‌آمیز بین طبقات الیت و طبقات برگزیده اجتماعی و حکومت مسابقه قدرت اینه که این دو قشر، یعنی طبقه برگزیده و بدنه سیاسی، همدیگر شناسایی نکردن. من هیچ وقت یادم نمیره که مرحوم اخوان ثالث همواره به این نکته اشاره میکرد که البته این فقط زبان زنده یاد اخوان ثالث نبود، بلکه اکثر روشنفکران در همه حوزه‌ها و حتی حوزه‌های دینی در ایران زبانشون زبان خلاف قدرت بوده. مرحوم اخوان ثالث میگفت ما با قدرت نیستیم، بر قدرت هستیم. ولی جامعه پیشرفت کرده که رابطه بین حوزه دانش و حوزه قدرت رابطه نزدیکی بوده، همدیگر رو باید شناسایی بکنن. اینها هم حوزه نظرساز اجتماعی باید بتونه حوزه قدرت به رسمیت بشناسه تا بتونه حوزه قدرت نیز حوزه معرفتی در ایران به رسمیت بشناسه و جایگاه اون رو محترم بشماره. تضاد میان دانش و قدرت در ایران از انقلاب مشروطه به دین سو همواره یا عمیق‌تر شده یا اون تلاشایی که شده برای پر کردن اون شکاف ناقص بوده. حتی در حرکت جنبش دوم خرداد تلاشی شد برای پر کردن این شکاف بین نیشن استیت و تلاش موفقی هم صورت گرفت، ولی این فرصت رو حکومت از دست داد متاسفانه. حالا نسل جدید ایران تلاش میکنه اندیشه ها یا آرزوهای خودش رو خارج از این منظومه چالشی تاریخی مردم ایران جستجو کنه. به چه معنا؟ به این معنا که به الگوهای جهانی یونیورسال حرکت داره میکنه. اصلا کاملا خودش رو از دعوای میانه روشنفکران و حوزه قدرت اینا خارج کرده، بیشتر به زیست خودش، تفکر خودش، آینده خودش میاندیشه، به جای ورود در این چالشی که همواره هم تلفات زیاد و هم هزینه های زیادی داشته و البته هم قربانیان زیادی داشته. خروج این نسل جدید از این معادله حوزه قدرت رو تنها گذاشته کاملا برای اینکه طبقات برگزیده راههایی برای ورود در بدنه یا ساختارهای سیاسی نداره. به همین دلیل شما شخصیت هایی و امثال احمدی نژاد میبینید که ناگهان پرش میکنن تو حوزه قدرت از یک حوزه دیگه به حوزه سیاست، که این حوزه سیاست اصلا حرفه‌ای نیست در ایران به دلیل پرش عناصری خارج از این حوزه به این حوزه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه روشنفکران عناصر یا احزاب سیاسی قادر به راه یابی به کوریدورهای حوزه قدرت از طریق احزاب و پارلمان ها، مبارزات انتخاباتی، ورود در پارلمان ها برای فهم چگونگی مدیریت کشور و ایفای نقش در سازندگی اون، به این دلایل میبینید که ناگهان عناصری خارج از این حوزه پرش میکنن اینجا و به دلیل بی‌تجربگیشون کشور رو همواره در آستانه بحران‌های پیوسته قرار میدن.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
به عبارت دیگه زمانی خویشاوندی بین دولت و ملت ایجاد میشه که ملت بتونه به دولت بگه تاریخ مصرفت سر اومد، باید بری یکی دیگه بیاد. دقیقا. درسته؟
دقیقاً کاملا همینطور. یعنی ببینید نهاد دولت نهاد رسالتداری برای هدایت بشر نیست دیگه. یعنی در دنیای مدرن نقش انبیایی تمام شده برای دولت‌ها. دولت‌ها نهاد خدماتی هستن و محصول گرایش‌های اجتماعی هستن. هر دولتی که خود را موظف ببینه که ملت خودش را هدایت بکنه، ملت اون رو سرزنش خواهد کرد و اون رو هدایت خواهد کرد به سمت حوزه علایق خودش. ببینید چرا دولت‌ها در ایران وقتی پلتفرم یا شعارهای خودشون رو مطرح میکنن اینها به صورت حد اکثری عمل میکنن، ولی در دولت‌های مدرن حد اکثر خواست دولت‌ها یا احزابی که میخوان راه پیدا بکنن به حوزه قدرت به شعارهای حد اقلی تن میدن. ما مثلا فرض کنید بیمه های اجتماعیتون رو افزایش خواهیم داد، ما نمیدونم
مالیات رو کم میکنیم.
ولی دولت ها در ایران میان و میگن ما کل اقتصادتون رو درست میکنیم، بهتون خونه میدیم، بهشت میبریم شما رو. ما نمیدونم شعارهای حد اکثری همباره در دولت ها و الگوهای شبیه دولت ایران نگران کنند است. برای اینکه شعارهای خارج از ظرفیت‌هاشون مطرح میکنن و مردم به امید آنکه یک شبه مسائلشون حل میشه تن میدن و به صورت پیوسته مردم ایران دست به خطاهای متعدد میزنن. خطایی که صورت گرفت با اومدن آقای احمدی نژاد، اگرچه نکاتی وجود داره در مورد نوع انتخاب و چگونگی انتخاب ایشون، ولی در هر حال ایشون از صندوق اومد بیرون. طبقه فرودستان با امید به اینکه نفت میاد به سفره‌های اونها راه پیدا میکنه رأی دادن به ایشون، ولی دیدید که چنین اتفاقی نیفتاد هیچی، بلکه تورم افزایش تا رقم 27%، مستقلات گرون شد در ایران، سیاست خارجی ایران در لبه بحران حرکت کرد و اقتصاد ایران دست خوش یک بحران نگران کننده ای شده که با وجود افزایش بهای نفت، افزایش سرسام آور، موفق نشد که حتی حداقلی از شعارات خودش به اجرا در بیاره و امیدوار کنه ملت رو به سوی آینده بهتر.
گفتگوی ویژه رادیو فردا را شنیدید. حال نوبت می‌رسد به گزارش ویژه. هاربر فرانت یا یکی از بزرگترین مراکز فرهنگی آمریکای شمالی از روز جمعه تا یک شنبه هفته‌ای که گذشت شاهد برگزاری جشنواره چهار روزه تیرگان بود. جشنواره‌ای حاصل دو سال تلاش داوطلبانه گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو. جزئیات بیشتر را از مریم اقوامی گزارشگر ما در تورنتو می‌شنویم.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
در کتب باستانی تیرگان جشن تابستانی ایرانیان بوده است. برگزار کنندگان این جشنواره که اسطوره آرش کمانگیر را در توجه ویژه تیرگان قرار داده بودند، ماهیت قومیتگرا، غنای هنری و ادبی ایران و گوناگونی فرهنگی ایرانیان و آشنایی شهروندان جهانی تورنتو با این فرهنگ و ایجاد پل فرهنگی بین اقوام مختلف این شهر را از جمله اهداف این رویداد بزرگ خواندند. فعالیت حدود 200 داوطلب، هیئت اجرایی تیرگان و صرف صدها هزار ساعت مشاوره، برنامه ریزی و اجرای این جشنواره که بزرگترین نمایش فرهنگ و هنر ایران در داخل و خارج از کشور نامیده شده، رویای بسیاری از ایرانیان مقیم کانادا را برای شناساندن فرهنگ غنی خود به دیگر ملیت‌های مقیم کانادا که هر یک جشنواره و برنامه‌های هنری سالانه خود را برگزار می‌کنند به واقعیت بدل کرد. گذری در سالن‌های سرپوشیده، برگزاری برنامه‌های متنوع و فضای سبز مرکز هنری هاربر فرانت، به قدم زدن در کوچه‌های شهری آشنا می‌ماند که برخی به دنبال ذره‌ای از ریشه‌های خود به موسیقی گوش می‌دادند، با هنرمندان می‌رقصیدند و یا به تابلوهای نقاشی هنرمندان ایرانی نگاه می‌کردند و گروهی دیگر در جستجوی اکتشاف فرهنگ و هنر ایرانیانی بودند که تصویری متفاوت از کوشش‌های خبری روزمره رسانه‌های غربی داشت. در جشنواره تیرگان در گوشه محمد رضا لطفی با لبخند و گشاده رویی با طرفداران خود عکس می گرفت و گپ می زد و در گوشه دیگر آتیلا پسیانی و هورا یاوری از سینما و ادبیات ایران سخن می گفتند. کریم زیانی شاعر و نویسنده‌ای که بیش از 2 دهه از عمر خود را در خارج از ایران و در تورنتو گذرانده، در مورد احساس خود نسبت به برگزاری تیرگان چنین میگوید:
در یک خاک غریب هزاران کیلومتر دور از وطنم، وسط فرهنگ وطنم هستم. اصلا تصورش هم شاید مثلا تا 2 سال پیش نمی‌کردم که این اتفاق بیفته، ولی به حقیقت کار بسیار بزرگی انجام گرفته. فضای امروز فضای خیلی استثنایی. آرش زمانی تیر رو خلطاب کرد در تاریخ این تیرز مرزها رو پیکرد، امروز نشست در دل گروهی که در غم این بودن که چه بکنیم برای وطن، چه بکنیم، ما این فرهنگ رو داریم و اینجا افتادیم توی غربت. این عشق آرش بود، جان آرش بود که با تیرش از 3000 سال آماده نشست بودن توی گروه. الان اینجا شما دارید برنامه رقص و ترانه‌های فولکلوری که کردستان ایران رو داریم می‌شنوید، این طرف بندری می‌شنوید، این خیلی زیباست.
کتایون توفیق نیا، مدیر هنری مجله انگلیسی تیرگان.
از خوشحالی تو پوست نمی گنجم و امیدوارم بیشتر آدمای غیر ایرانی هم اینجا ببینیم. خیلی روزا و ساعتای زیادی رو این گذاشتن بدون اینکه خسته بشن، بدون اینکه ناامید بشن، ادامه دادن و به نظر من محصول زحمتاشون رو دارن میبینن.
الداد یک کانادایی بازدید کننده در مورد آشنایی با فرهنگ و هنر ایرانی در تیرگان به رادیو فردا چنین میگوید:
This is the first cumulative one where the entire culture from all parts of Iran is really beautiful.
مشاهده نمایش جامعی از جامعه‌های مختلف فرهنگ و هنر ایران در یک فستیوال بسیار زیباست. من عاشق فرهنگ، موسیقی، غذا و سایر جنبه‌های هنر ایرانی هستم. فاریا شاکر مدیر کمیته ادبیات جشنواره در مورد احساس خود نسبت به استقبال بسیار از تیرگان میگوید:
فرهنگ و هنر ایران رو میخوام به بهترین وجهی که میدونم و عقلم میرسه عرضه بکنم که همه دنیا بدونن. من خیلی 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 هیجان زدم. شروع بسیار خوبی هست.
بابک امینی نوازنده و هنرمند مقیم لس آنجلس:
به جرأت میتونم بگم یکی از باکلاس‌ترین، بهترین و به نظر من موفق‌ترین فستیوال‌های.
دکتر ماریا سبای مقدم از اعضای کمیته اجرایی و مدیر کمیته رقص تیرگان:
سخته الان توضیح بدم. ما 2 سال منتظر این لحظه بودیم، الان رسیده. یه خورده حتی باور کردنش برام سخته. ما در مورد همه برنامه ها خیلی تلاش کردیم، خیلی هم نگران بودیم، در این اینکه مطمئن بودیم انتخابمون درسته، ولی باز هیچ وقت نشون نمیده خودشو تا روزی که نتیجه رو ببینیم. الان که نتیجه رو میبینم هنوز نمیتونم نفس راحت بکشم، ولی واقعا خیلی خوبه. خیلی راضیم.
دکتر جواد مجابی:
برای من هم یک اتفاق جالبه گرد هم آمدن این همه چهره های هم شناخته و پرتجربه و هم چهره های جوان و کوشا. جاذبه های زیادی در فستیوال مثل بخش سینمایی، تئاتر، رقص، موسیقی و ادبیات و نقاشی هنرمندان پیام آوران صلح و دوستی هستند. ربطی به دعوای دولت ها ندارن. بایستی آزاد باشن، بین ملت ها حرکت کنن، یک هماهنگی جهانی رو به تحت. در آینده امیدوارم که سهم نسل بعدی ایرانی ها توی این فستیوال زیادتر بشه. الان سهم نسل اولی ها بیشتر هست، هنوز جا داره که استعدادهای تازه معرفی بشن.
شاهین الکسانیان مدیر قدیمی ترین رستوران ایرانی در ترانتو:
خیلی خوشحالم. این بزرگترین گرد هماییه که تا حالا ایرانی ها داشتن و خیلی هم همه چی مرتب.
حسن زرهی سردبیر هفته نامه شهروند:
جامعه ایرانی هم حقشه، هم توانشو داره و هم استعدادشو که برنامه هایی بیم بزرگی رو اجرا کنه، شاید موفقتر و بزرگتر حتی.
مهندس احمد رضا تبریزی یکی از حامیان مالی تیرگان و فعال اجتماعی مقیم ترانتو:
راهکار اصلی بهتر چی میتونه باشه؟ آبروی کامیونیتی ایرانی تو همه دنیا. امیدوارم فقط مدیا مثل شما بتونین اینو منعکس بکنه، بفهمن که ما اونی نیستیم که این مدیاهای کنترل شده دارن میگن.
یه شهری به این زیبایی ترانتو ما رو چه اینجا برنامه داشتیم این که هنر و کالچر ایرانی رو نشون بدیم. آیا ملت با فرهنگ هست این فستیوال اینو ثابت.
در حالی که همکاری نزدیک 3 نسل از مهاجران ایرانی، برگزاری بزرگترین جشن فرهنگ و هنر ایران و تلفیق هنر سنتی و مدرن را برای اولین بار در ترانتو ممکن ساخت، بسیاری ابراز امیدواری کردند این فستیوال به پلی برای ارتباط نزدیک هنرمندان ایرانی سراسر دنیا و آشنایی نسل جوان ایرانیان کانادا بدل شود. جشنواره تیرگان در بخش رقص میزبان سعید شنبه‌زاده هنرمند مقیم فرانسه، شاهرخ مشکین قلم رقصنده و طراح رقص مقیم پاریس، ساشار ظریف بنیانگذار گروه رقصندگان برای صلح و استاد رقص دانشگاه یورک و گروه رقص آنا جانبازیان بود. شاهرخ مشکین قلم رقص آرش را با موسیقی و الهام از اسطوره های باستانی ایرانی به روی صحنه برد.
وقت میبارد به روی خار و خارا سنگ، کوها خاموش در بهاد تنگ، راه ها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ، و نمیشد در زبان کل بها تودی یا که سوسوی چراقی در پیامی ما نمی آورد، ردپاها در نمی افتاد روی جاده ها لحظان، ما چه می کردیم در پولاد به آشفته دمسر.
سعید شنبه‌زاده هنرمند و نوازنده اهل بوشه به همراه گروه هم نوازان خود در کنار دریاچه آنتاریو با در هم آمیختن موسیقی جنوب ایران با جاز فرانسوی و هم نوازی نینبان و ساکسیفون و حرکات پر انرژی و پر جاذبه خود صدها بازدید کننده را مدهوش هنر خود کرد.
Thank you.
آثار ظریف رقصنده مقیم ترانتو در اجرای خود در تیرگان پیام احترام به هنر و فرهنگ‌های مختلف را با مهاجرت و در نتیجه کنده شدن ریشه ها در هم آمیخت و زندگی خود را که با مفهوم کوچ گره خورده به روی صحنه برد. آنا جانبازیان و گروه رقصندگان او نیز با اجرای رقص‌های فولکلوریک ایران و دیگر کشورهایی که به گونه‌ای با سرزمین‌هایی که فرهنگ و ریشه‌های مشترکی با آن داشتند، به اجرای رقص‌های متعددی در تیرگان پرداختند. در بخش تئاتر جشنواره چهار روزه تیرگان، سهیل پارسا کارگردان نمایشی مقیم ترانتو با الهام از اشعار فروغ فرخزاد، حیات هنری این شاعره درگذشته ایرانی را به روی صحنه برد. نمایش تنها صداست که میماند، اقتباسی از اشعار فروغ فرخزاد و جنبه‌های مختلف شخصیت وی با همکاری گروهی از جوانان مقیم این شهر.
شاید حقیقت آن دو دست جهان بود، آن دو دست جهان زیر بارش یک ریز برد محکوم شد. ایمان بیاوریم به آقاق پست سرد، ایمان بیاوریم به پیرانهای باغ تخیل.
در بخش دیگری از تیرگان نمایش بوفکور نیلوفر بیضایی هنرمند تئاتر مقیم ایران که اقتباسی از کتاب صادق هدایت است با بازی پانتا پناهی ها به روی صحنه رفت. بخش دیگری از جذابیت‌های نمایشی جشنواره تیرگان حضور آتیلا پسیانی بازیگر و کارگردان نمایشی مقیم ایران بود. آتیلا پسیانی که از معدود هنرمندان ایرانی بود که موفق به دریافت روادید سفر به کانادا شد، نمایش بیزبانی که خواب دیده شده را به روی صحنه برد. در بخش ادبی جشنواره تیرگان، جعفر والی هنرمند نمایش و تئاتر ایران با نقالی و شاهنامه خوانی در فضای باز در مرکز فرهنگی هنری ترانتو برای علاقه‌مندان به ادبیات به اجرای زنده پرداخت. هورا یاوری نویسنده و پژوهشگر مرکز مطالعات ایران شناسی دانشگاه کلمبیا نیز در بخشی از جشنواره چهار روزه تیرگان در ترانتو در مورد ادبیات و زبان فارسی به سخنرانی پرداخت. آریل بلوی روز شنبه در کنار نقاشی‌های علیجان علیجانپور و آوای سنتور پیروز یوسفیان نوازنده ایرانی مقیم ترانتو به اجرای قصه‌هایی از شاهنامه پرداخت. هنرهای تجسمی که یکی از بزرگترین بخش‌های هنری جشنواره تیرگان بود، آثاری از اساتید هنر نقاشی، عکاسی و مجسمه‌سازی ایرانیان سراسر جهان را در مرکز فرهنگی هاربر فرانت در معرض دید عموم قرار داد. آثار آیدین آقداشلو، غلام حسین نامی، عباس کیارستمی، محمد احسایی، ناصر اویسی، بهرام دبیری، سیراک ملکونیان، فریده لاشایی و فرشید مسخالی زیر عنوان هنر امروز ایرانی به نمایش گذاشته شدند. گروهی از هنرمندان نقاش و مجسمه ساز شرکت کننده در تیرگان در یک میز گرد به گفتگو و بحث پیرامون جایگاه امروز هنر ایرانی پرداختند. آیدین آقداشلو در سخنرانی افتتاحیه خود در جشنواره تیرگان در مورد هنرمند در تبعید و هنرمند در وطن چنین گفت:
اغلب این مهاجرت ها موفق میشه وقتی که در درون اون فرهنگ جامع و گسترده صورت میگیره. این بخشی از این فرهنگ به بخش دیگرش مهاجرت میکنه، مثل ایرانیانی که در طول تاریخ مخصوصا بعد از دوره اسلام در درون ایران بزرگ مهاجرت میکنن، سبک و شیوه به وجود میاد، مثلا در نقاشی، مثلا در معماری. اینا مهاجر میمونن و باکیشون هم از جای به جای راه میافتند و میرن، در همونجا شروع میکنن به کار کردن.
جلسه پرسش و پاسخ همایون ارشادی و گلشیفته فراهانی بازیگران مقیم ایران از جمله برنامه‌های بخش سینمای تیرگان بود که صف‌های طولانی را در برابر سالن‌های نمایش ایجاد کرده بود. یکی از پرطرفدارترین بخش‌های تیرگان کنسرت‌ها و اجراهای زنده موسیقی در فضای باز و در کنار دریاچه آنتاریو بود. محمد رضا لطفی استاد موسیقی سنتی و نوازنده تار و گروه شیدا، دریا دابر هنرمند جوان و خواننده موسیقی سنتی و فولکلور ایران، جوانان ایرانی کانادایی گروه چکاوک، هم نوازان بهنا، گروه موسیقی باربد و هم نوازان شیراز برنامه‌های مختلفی اجرا کردند. غرفه‌های صنایع دستی و صاحبان مشاغل مقیم این شهر نیز توجه ویژه بازدید کنندگان را به خود جلب کرده بودند. صفهای طولانی علاقه‌مندان به غذاهای ایرانی در رستوران‌های شرکت کننده در تیرگان از جمله دیگر ویژگی‌های جذاب این جشنواره بود. کودکان هم از برنامه‌های جشنواره تیرگان لذت بردند، در حالی که در یکی از غرفه‌ها همزمان با آموزش نقاشی، قصه‌گویی به زبان فارسی و انگلیسی بچه‌ها سرگرم می‌شدند. از سوی دیگر بادکنک‌های رنگی، آموزش عروسک‌گردانی، کارگاه آموزشی کاریکاتور، موسیقی و داستان‌خوانی نیز کودکان با صورت‌های نقاشی شده و خانواده‌هایشان را مشغول کرده بود. در حالی که جشن بزرگ اختتامیه تیرگان با سخنرانی پروفسور احسان یارشاطر، اهدای جوایز به هنرمندان، اجرای رقص شاهرخ مشکین قلم به فعالیت‌های این جشنواره 4 روزه پایان داد، رویای دوردست برگزار کنندگان این رویداد عظیم فرهنگی هنری ایرانیان در دل یکی از چند فرهنگی ترین شهرهای جهان برای اولین بار با حضور صدها هزار بازدید کننده، بیش از 200 داوطلب و پوشش خبری گسترده به واقعی بدل شد. مریم اقوامی، تورنتو.
مجله نیمه شب رادیو فردا در اینجا رو به پایان است. تا لحظاتی دیگر شنونده مروری بر چند خبر خواهید بود. شب خوش. میما تمتان.